بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث قصاص به بحث اثبات قصاص رسیدیم. در بحث اثبات قصاص اولین عامل اثبات رو ذکر کردن حضرت امام، فرمودن الاقرار. البته چون قصاص به نفس، بنابراین بحث اقرار به قتل رو مطرح کردن، فرمودن اقرار و فرمودن یک بار کافی است و بعضی گفتن دو بار و دلیلی نداره. خب غیر و وجهی فرمودن این بچی نداره. ما در جلسات گذشته مفصل راجع به ماهیت اقرار و ادله حجیت اقرار از قرآن، روایات، اجماع و ارتکاز صحبت کردیم و دیدیم حالا اونی که حالا این یه بحثی است. ببینید اقرار به قتل که ما میگیم عمد، از قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطأ، اینجا که محل بحث ماست فقط قتل عمد مورد نظره، چون بحث قصاصه. قتل شبه عمد یا قتل به اصطلاح خطایی، اونا که اصلا قصاص نداره، اونا فقط دیه داره، ولی این قصاص داره. قتل عمد قصاص یه حقه، بله، برای طرف مقابل، و کسی که قتل عمد انجام داده قاعدتا گناه کرده، از این جهت که گناه کرده ابراز گناه جایز نیست، از این جهت که یک حقی است برای دیگری، خب اداء اون حق، حق شخصیه یک کسی است، اون بحث دیگه است که اگر مثلا اون اصراری بر قصاص داشته باشه این حق ادا بشه. ولی توجه داشته باشید قصاص همونطوری که تو قرآن هم داره ولکم فی القصاص حیاتون، عامل در واقع کاهش قتل، یعنی در واقع به عنوان یک عامل بازدارنده توی اسلام دیده شده، به عنوان این که چون دیگران میدانند که قصاص خواهند شد پس در نتیجه اقدام به قتل نمی کنن. بنابراین این که حالا حتما اگر کسی با یه کسی رو کشته الان هم مثلا پشیمانه میخواد جبران کنه بره اقرار بکنه که من کشتم تا قصاص بشه، این به نظر من واضح نیست که چنین چیزی رو واجب باشه یا حتی جایز باشه بره بگه. یه وقتی هست که یه کس دیگری رو الان به جای این آقا گرفتن و الان اونو میخوان قصاص کنن، اینجا قطعا واجبه که بره بگه که آقا من بودم قاتل، قاتل اون نبوده. اما اگه کسی رو نگرفته و این خودش هم الان میخواد یه جوری جبران کنه، حالا اگه نخواد جبران کنه که هیچی، اصلا نمیره بگه که اون که کار نداره، اما میخواد جبران کنه، این که جایز باشه بره اقرار به قتل بکنه تا قصاص بشه خیلی به نظر من واضح نیست. این جبران میتونه بکنه بره دیهش رو بپردازه، لازم هم نیست به عنوان دیه بپردازه، به یک شکلی به ورثه این پول رو منتقل بکنه، میتونه این جبران رو انجام بده. اما این که حالا بره اونجا اقرار بکنه تا مثلا حکم بشه به قصاص، یه مقداری به نظرم، یعنی از این جهت که فعل حرامیست و ابراز حرام معلوم نیست جایز باشه حتی در این موارد چیزه، ولی این به اندازه حد نیست، در حد وضوح حرمتش بیشتره. اینجا تردیده به هر حال که جایز هست یا نه. من اگر ابتداعا باشه احتیاط اینه که اقرار نکنه، مگر اینکه جان یک کسی در خطر باشه اون بحث دیگری است که جان یک کسی دیگری داره. چی؟ سوال قاضی اگر میگم منجر به این بشه که اگر این بگه غیر از این بگه، خب دروغ بخواد بگه، دروغ که جایز نیست.
اونا که مثلا دفترش کار کنه فتون رو برمتید که حتی اگر لازمه دروغ بگه.
بله اون بحث دیگه است. بله حالا بله ظاهرا دو بزرگوار با هم دیگه تمام مسائلی رو که قبلا داشتن میخوان الان اینجا حل کنن. بگذاریم. اما بحثی که داشتیم ادامه میدادیم جلسه گذشته راجع به شرایط مقر بود، شرایط اقرار کننده. امام فرمودن شرط اول عقل، گفتیم این واضحه. حالا چه ادله شرعی چه ادله عقلایی، خب معلومه عقلا هم اقرار دیوانه رو قبول نداره. امام فرمودن شرط دوم بلوغه. فرمودن شخص نابالغ اقرارش اثر نداره ولو مراهق باشه، یعنی نزدیک به بلوغه. امروز فرداست که بالغ بشه، با این همه این اقرارش اثر نداره. عرض کردم این که مثلا یه بچه‌ای که الان یه هفته دیگه 10 روز دیگه سنش به سن بلوغ میرسه، فرض کنید علائم بلوغ طبیعی رو نداره ولی سنش به بلوغ میرسه، خب این بچه رو ما بگیم الان اقرارش من مقبول نیست، هفته دیگه 10 روز دیگه مقبوله، این خیلی از نظر عرف ممکنه، یعنی اینطوری پذیرفته نیست، چون عرف به نظرش نمیاد که حالا 10 روز دیگه چه فرق میکنه با امروز. اگر این بچه اون سطح از فهم و شعور و اینا رو داره که عرف اقرار اون رو معتبر میدونه، فرقی نمی کنه که الان مثلا یه هفته 10 روز مونده به اون سن برسه یا یه هفته 10 روز گذشته از این سن، این مقدار رو عرف فرقی نمی بینه. بنابراین به نظر نمی رسه که عرفن بلوغ معتبر باشه. این یه بحث بدون در نظر گرفتن تشریعات عقلاییه. اما اگر به تشریعات عقلایی مراجعه کنیم، ما میبینیم این مفهوم بلوغ که حالا ما تو اسلام داریم از یه جهتی این خیلی اختصاص به اسلام نداره. تو تشریعات عقلایی هم ما همین مفهوم بلوغ رو داریم، اونا هم یه سنی رو به عنوان سن بلوغ در نظر میگیرن که در اون سن شخص تکالیفی متوجهش میشه. حالا در بعضی سیستم ها این سن بلوغ شبیه همون نظر مشهور ما یک سن یگانه است، یعنی یه سن نیست که اگر کسی به این سن رسید همه ی تکالیف هست، وقتی نرسیده هیچ تکلیفی نیست، که الان فتوای مشهور ما همینه دیگه، که مثلا 9 سال تمام برای دختر قبلش هیچ تکلیفی نیست، بعدش همه ی تکالیف هست. در سیستم های حقوقی عقلایی ما همین رو میبینیم. البته سن بلوغ در اون کشورها در سیستم های عقلایی فرق میکنه. مثلا یکی از سن های مشهور که شنیدید 18 سالگی است دیگه، که اینا 18 سالگی رو سن بلوغ میدونن، میگن بعد از 18 سالگی همه تکالیف هست، قبل از 18 سالگی هیچ کدوم از این تکالیف نیست. که مثلا قبل از انقلاب توی ایران هم همینطور بود، 18 سالگی سن بلوغ تلقی می شد به دلیل تبعیت از همون سیستم های حقوقی. چیه؟ بعضی جاها، یعنی ایران یا خارج از ایران؟ اون دیگه نمیدونم، ولی طبق قانون مدنی الان اینطوری نیست. حالا اون دیگه خدمات ارائه ندادن ربطی به بلوغ نداره، اون میگه آقا من به کمتر از 18 سال این خدمات رو نمیدم، این معناش نیست که این بالغ نیست، میگه من نمیدم. اون
دیگه باشه قانونی که باید بالاتر از 18 سال باشه، سال دختر 13 سالگی رو به حساب 15
سالگی تمام. قبلا اینطوری نبود، اول انقلاب قانون مدنی رو عوض کردن بر طبق همون فتوای مشهور فقهی قرارش دادن، حالا این تغییرات جدیدش بعدن شد.
دختر زیر 13 سال باید عقل بشه،
نه ببینید، حالا ما شما خیلی موضوع، چون عقد و ازدواج ظاهرا تنها موضوعی است که آقایون بهش علاقه داره، اون زیاد ذهنتون همش تو، اصلا ما به عقد و ازدواج کاری نداریم. بحث اینه که این بچه اگر یک جرمی رو الان مرتکب بشه قانونا مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری داره یا نداره. بحث ما اینه، به این میگیم. شما حالا همش تو عقد و ازدواج سیر میکنید. آقا این الان اگر مثلا یک کسی رو بکشه، باهاش رفتار کسی رو میکنن که بالغه یا رفتار کسی رو میکنن که نابالغه؟ بحث اینه. تو نوع تقنینات عقلایی در گذشته البته اینطور بود که ما یه حد داشتیم، یعنی میگفتن قبل از 18 سال مثلا این نابالغه، هیچ کدوم از احکام رو نداره، تکالیف رو نداره. بعد از 18 سال بالغه، همه احکام و تکالیف رو داره. البته حالا سیستم ها اینجا باز تفاوت هایی دارن از نظر تلقیشون نسبت به احکام، ولی سن بلوغ یگانه بود. سیستم های جدیدتر الان ما با بلوغ های چندگانه مواجهیم، که این نظریه بعضی از فقهای ما بود، خدا رحمتشون کنه، مثلا مرحوم آقای معرفت نظریهشون بلوغ های چندگانه بود. تو اسلام ها ایشون معتقد بودن بلوغ برای مثلا امام جماعت یه چیزه، بلوغ برای اقرار یه چیزه، بلوغ برای مثلا بیع و شراء یه چیزه، اینا رو بلوغ های مختلف براش قائل بوده. این سیستم های جدید حقوقی در دنیا اینطوریه، یعنی مثلا 16 ساله که میشه یه مرتبه از بلوغه، بعضی از کارها رو حقش رو پیدا میکنه، بعضی از تکالیف متوجهش میشه، ولی بعضی تکالیف رو نداره. 18 سالش میشه دوباره یه سری تکالیف براش پیدا میشه، یه سری اختیارات براش پیدا میشه. 21 سالش میشه یه سری تکالیف براش پیدا میشه، یه سری اختیارات. مثلا تو بعضی کشورها به بچه کمتر از 16 سال سیگار نمیفروشن، به بچه بالای 16 سال میفروشن. مثلا به بچه کمتر از 18 سال مشروب نمیفروشن، به بچه بالای 18 سال میفروشن. ولی همون کشورها تا 21 سالش نشده میگن ها انتخابات حق رأی دادن نداره. یعنی سن بلوغ برای انتخابات رو 21 سال میگیره، برای مثلا استعمال دخانیات رو 16 سال میگیره، برای مثلا استعمال مشروب رو 18 سال میگیره. سن بلوغ بله به
یه استفاده از مرکز مثلا خدمات بیمه
نه بیمه بله اون بله اون به اون معنا درسته. نه میخوام حالا این مثال شاید مثال من خوب نبود، ببینید یعنی چند بلوغ قائلن. مثلا کسی که 16 سالش بشه یه سری از احکامو براش قبول میکنن، میگن اگه این کارا رو کرد این آثارو داره. اگه 18 سالش شد یه سری دیگر قبول میکنن، 21 سالش شد بلوغ کامل، یعنی دیگه اون آدمی که 21 سالش تموم میشه میگن این دیگه بالغ کامل، همه تکالیف و همه مسئولیت ها رو داره. اما 18 ساله بخشیشو داره، 16 ساله بخشیشو داره، قبل 16 سال میگن نه دیگه این اصلا تکالیف و مسئولیت.
این مسئولیت
رو به بارد حالا مثلا به عنوان شرط قبول نمیدونه دیگه، حالا مسئولیت هم افتاری کرده اونده دیده باید بکنه اونده
که اونو خانم نمیدونه اینو میگه به عنوان مسئولیت همه شده.
خب
دیگه
برای
این
وقتی میگه مسئولیت داره یعنی
بالغه دیگه، مسئولیت شرطی هم مثلا اونام جزء گلوها هست، مثلا در از این توانایی نظام
پزشکی مهار
نداره،
اونام
دو
دوست. نمی فهمم فرما شما. نه ببینید بحث من اینه، ما در بلوغ شرعی بحث بلوغ اینه دیگه، آقایون به حدیث رفع تمسک میکنن، میگن رفع القلم، البته حدیث رفع قلم نه رفع، حدیث رفع معروف، میگن رفع القلم عن الثلاث، یکیش عن السبی حتی یحتلم، که این کنایه است از بلوغ. یعنی سبی قبل از بلوغ اصلا قلم تکلیف روش نیست، هیچ تکلیفی نداره، بعد از بلوغ قلم تکلیف قرار میگیره، همه ی تکالیف ثابت. بنابراین ما یک بلوغ یگانه داریم، یک سنه. اون بلوغ چیه؟ تو روایات بیان شده 9 سال تمام برای دختر، مثلا نمیدونم 14 سال تمام برای پسر. این حرف ها ماله شریعت فتوای مشهور. عرض من این بود در تقنینات عقلایی ما در سیستم های گذشته شون بلوغ یگانه رو میبینی، یه سن بلوغ میگه قبلش هیچ مسئولیتی نداره، بعدش همه مسئولیت ها رو داره. حالا این سن یه زمانی 16، یه زمانی 18، یه زمانی 21 مطرح بوده، مشهورترینش 18 بوده در بلوغ های یگانه. الان ما در سیستم های غربی، در سیستم های عقلایی بلوغ های چندگانه رو میبینیم که کسی که 16 سالش میشه یک سری از مسئولیت ها رو داره، 18 سالش میشه یک سری دیگه بهش اضافه میشه، 21 سالش میشه تمام مسئولیت ها رو پیدا میکنه، از اون طرف حقوق رو، چون اینا مسئولیت و حقوق رو هم با هم میدونن، یعنی اون جایی که مسئولیتش کم میشه حقوقش هم کم میشه اون در اون سیستم های عقلایی. حالا توی اسلام یه بحث دیگری مطرحه، ولی تو سیستم های عقلایی اینطوره. نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود که هرچند در نگاه ابتدایی به نظر میرسه که از نظر عقلا بلوغ شرط پذیرش اقرار نیست، بلکه معیار پذیرش اقرار از نظر عقلا صرفا تمیزه، اینکه یک بچه‌ای بتونه تشخیص بده اون چه که داره میگه به ضررشه، مفهوم اینا رو بفهمه که مقصود از این عبارت ها چیه، چه آثاری داره، اینا رو درک بکنه و با توجه به اینها بگه، این اقرار محسوب میشه. ولی وقتی تقنینات عقلایی رو ما نگاه میکنیم میبینیم نه، از نظر عقلا هم ظاهرا یه چیزی زائد بر تمیز در اثبات مسئولیت ها دخالت داره، یعنی صرف تمیز کافی نیست از نظر عقلا. درسته ما در نگاه ابتدایی میگیم خب عقلا ملاکشون تمیزه، این بچه اگر تمیز داره این آثار برش مترتبه، نداره نه، به سنش و اینکه بلوغ طبیعی پیدا شده نشده به اینا اصلا کاری نداره. ولی وقتی تقنینات عقلایی رو نگاه میکنی میبینیم نه، عقلا هم در تقنیناتشون برای بلوغ یک اعتباری قائلن، اونا هم یه چیزی به نام بلوغ دارن. حالا معیار بلوغ اونا با بلوغ شرعی فرق میکنه، بله، اونا مثلا اصلا به بلوغ تکوینی کاری ندارن، در سیستم های حقوقی اصلا به بلوغ تکوینی کاری ندارن، میگن 16 ساله بالغه، کار ندارن بلوغ تکوینی قبلش شده باشه بلوغ طبیعی یا نشده باشه، مثلا 18 ساله بالغه، کار ندارن قبلش بلوغ شده باشه نشده باشه، 21 ساله بالغه. خب مثلا اونی که میگه 21 سال بلوغه، مثلا این که کسی تا 21 سالگی بلوغ طبیعی نشه دیگه خیلی باید غیر متعارف باشه، مثلا به قول آقا اونجا 7-8-10 سالگی بالغ میشه. بله شما چون خبر ندارید فکر کنید چون یخه همه فریز شده، اینطوری نیست. بله عرض کنم خدمت شما این بلوغ طبیعی اصلا توی سیستم های حقوقی مطرح نیست تا حدی که من بلدم، البته عدم الوجدان که میدونید ید الله علا چی، ولی سن اونجا مطرح. اما نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که بلوغ یک مفهومی است که ظاهرا عقلائیاً هم معتبره، بنابراین این که فقهای ما گفتن و مستندشون هم امین حدیث رفع قلمه که اقرار نابالغ مؤثر نیست، اثری نداره، این با ارتکازات عقلا منافاتی پیدا نمیکنه. این نکته رو عرض کردم به این دلیل که جلسه قبل گفتم وقتی ما اون ارتکاز رو تحلیل کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگر آیات یا روایاتی داله بر پذیرش اقرار داریم، اینها در حد ارتکازات بیشتر ظهورشون منعقد نمیشه. بنابراین من میخوام این شبهه که ارتکازات عقلایی بلوغ رو شرط نمیدونه، پس چطور ما فقهای ما بلوغ رو شرط دونستن، این خلاف ارتکاز رو چیز کردن، میخوام این شبهه رفع بشه که نه، ظاهرا ارتکازات عقلایی هم یه نحو بلوغی رو در پذیرش آثار مسئولیت قائل هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.